در این زمینه بیان میکنه که روابط عاطفی و روانی بایستی جایگزین روابط ریاضی بشه و رمان دیگه نبایستی شرح یک صورت مسئله و پاسخ به اون باشه، بلکه بایستی به یک واقعیت انسانی اشاره کنه و این واقعیت انسانی رو بتونه روایت بکنه. آقای فیلیپ وان دورن استرن در یک مقاله‌ای راجع به این مسئله میگه که امروز ضرورت اصلی رمان معمایی نوآوری در ابزار نیست، بلکه نوآوری در نگرش است. یعنی بایستی در محتوا یک تغییر اساسی اتفاق بیفته. او میگه که قطع به عواطف انسانی وابسته است و جا دارد که به گونه جدی بررسی و تحلیل بشه، و باز هم معتقده که کمتر بایستی در رمان‌های پلیسی به فکر مرگ باشیم، بلکه بیشتر بایستی به فکر زندگی باشیم و خود زندگی رو توی رمان مطرح بکنیم و در اینها درباره چگونگی تفکر، احساس و کردارها کاوش کنیم. دومی مسئله که علاوه بر مسئله ساختار باعث شکل گرفتن رمان پلیسی واقع‌گرا شده، شرایط اجتماعی و اقتصادی هست. همون دوره رکود اقتصادی که از اواخر دهه 20 1929 شروع میشه در دهه 1930 و پیش از جنگ جهانی به یک اوجی میرسه، و تو این دوره ما در امریکا با ممنوعیت تولید و فروش مشروبات الکلی روبرو میشیم که این تبدیل به پدیده گانگستریسم میشه و ظهور شخصیت های هولناک و افسانه‌ای نظیر آل کاپون و داچ شورتز و شخصیت های این چنینی میشه و خشونت اجتماعی بازتاب عمیق توی ادبیات پیدا میکنه و بقایای جنجالی و رویدادهای جنایی دوران دستمایه رمان‌های سیاه میشه. بنابراین این دو تا مسئله اصلی هست که رمان پلیسی واقع‌گرا رو ایجاد میکنه، که یکی از اون نویسندگانش ریمون چندلر هست و پیش از چندلر هم آقای داشیل همت هست که این دو نفر من فکر میکنم جزو بهترین های این سبک هستن، و در همون مجله نقاب سیاه با داستان کوتاه این نگره جدید، این نگرش تازه رو در رمان‌های پلیسی تزریق میکنن، و در این حال زمینه‌ساز الگوسازی میشن برای دیگر نویسندگانی که حالا بیشتر در امریکا هستن و ما با یک سبک تازه تر در رمان پلیسی همراه میشیم.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید یه استراحت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم بحث رو ادامه بدیم. رفیع‌زاده بفرمایید که داستان‌های کارآگاهی ریمون چندلر اصلا چرا با موفقیت روبرو شدن؟ راز موفقیتشون چیه؟
ببینید، داستان کارآگاهی ریمون چندلر در واقع به عنوان یه فرم هنری استفاده شده، یه فرم هنری که فاقد محتوای ایدئولوژیکه، در واقع دیدگاه فلسفی خاصی توش نمیتونیم پیدا بکنیم و بیشتر میتونیم نسبتی که بهش بدیم تجربه گرایی سبک مداره، و مزایایی که داره در واقع یه جوره انگار نقاش زندگی آمریکایی هم هست، و خب در زندگی آمریکایی آدم ها کاملا جدا از همن و کسی از حال دیگری خبری نداره، که ما میبینیم مثلا توی تکه در نوشته هاش مثلا جایی که میگه که توی ساختمان متوجه میشم که همسایم صندوق پستیشو باز میکنه و تا حالا اونو ندیدم. این مثلا یه بازخوردی از سردی زندگی آمریکایی و تنهایی آدم ها و نگاه های مبهم در هنگام عبور، که در واقع هر کس انگار تو زندگی خودشه و یه جور در واقع ناآشنا بودن، مبهم بودن دنیاست، که انگار فقط با وجود مارلو روشن میشه، پامایی که ما داریم، چیزی که اصلا نمیدونیم، ناشناخته هایی که در واقع کارگاه داستان برامون روشن میکنه. و این سبک بقایت شخصی و روان در واقع یه زبان متمایزی رو خلق کرد که پیشتر بهش اشاره شد که درش طنز و تخیل بالایی به کار رفته، که در واقع با زبان عامیانه تونسته جایگاه خوبی رو برای خودش بسازه، و در واقع این سانتیمانتیالیسم چندلره که شخصیت‌های رمان در واقع به صورت مشخصی دیده میشن. به نظر من چند وجهی نیستن، رو راستن، مشخصن. حالا میتونیم قوی ترینش رو تو خداحافظی طولانی بگیم بیشترین
بله
قضیه متبلور شده. میشه گفت به صورت روشن فکران داستانهاش رو بیان کرده، همونطور که آقای آشفته هم گفتن از کوچه و بازار زندگی آمریکایی، اصطلاحاتی که کاملا کوچه بازاری و متعلق به زبان عامیان است، و معماهایی رو در واقع طرح میکنه که در واقع تکنیکیه برای فریب دادن مردم.
بله.
و ساختاری که ما میبینیم به ساختاری که تو همه رمان‌هاش دیده میشه، این طرح داستانی انگار تکرار میشه، یه فرم خاص داره، امضا داره. این البته واقعا به نظرم نقطه قوت هر هنرمندیه که بتونیم با محض دیدن اون حالا اثر هنری ما متوجه بشیم که متعلق،
یعنی هویت اثر
احسن هویتش مشخصه.
بله.
که معمایی حالا در واقع بارفه مشخصش و معمایی بودن آثارش.
خب آقای آشفته نظر شما چیه؟ چرا داستانهای کارگاهی چندلر موفق هستند؟
خب من فکر میکنم این که به شکل تازهی بیان میشه یا محتوا درش عمق پیدا میکنه یا دیگر اون جنبه های به قول معروف ذهنی کنار گذاشته میشه، بلکه جنبه های عینی درش غالب میشه و حالا اون تخیلات پس میخوره و اون عینی بودن یا واقعیت ها برجسته میشه، این یک نگاه تازه رو تزریق میکنه به ذهن مخاطب که حالا اگر قرار هست تو با یک داستان پلیسی مواجه بشی، بیان که متوجه تخیل نویسنده باشی، حالا ببین که نویسنده چگونه این جنایت ها و این واقعیت های پیرامونیش رو وارد داستان میکنه. خب این همون نگرش تازه است، این که در واقعیت جنایت ها هولناکتر هستن یا در واقعیت آدم های جنایتکار خطرناکتر هستند.
یعنی شما معتقد هستید که این نوع داستان ها میتونه اون ویژگی همزاد پنداری رو در بین مخاطبان تقویت بکنه؟
بله دیگه، این فاصله بین مخاطب و اصل اثر رو برمی‌داره، به خاطر اینکه در آن واحد اون کسی که کتاب رو میخونه میتونه دنیای پیرامونیش رو هم لمس کنه و بگه خب این جنایت امروز تو این کوچه، تو این بازار، تو این خیابون یا تو این اداره داره اتفاق میفته، زمینهای فسادش چیه، زمینهای نابهنجاری و بزهکاریش چی هست. خب این ارتباط نزدیکتر هست تا اینکه یک نویسنده در یک شرایطی تازه واقعیت ها رو حس میکنه، فقط میخواد طرح معما بکنه و در اینا معما پیچیده هست، لذت بخشه و فکر تو رو به چالش میکشه، اما تهش خالیه، یعنی چیزی وجود نداره. این برعکسه، این تهش پره، پر از ژرفا هست، پر از عمق هست، به خاطر اینکه واقعیت‌های خیلی تلخی درش بارز و برجسته میشه
از یک جامعه واقعی.
بله، از یک جامعه واقعی که حالا اون مسائل هم به خصوص توی دهه 20 و دهه 30 که چه اتفاقاتی در امریکا افتاده اینها ورود پیدا میکنه، به ادبیات و از طریق ادبیات ورود پیدا میکنه و ورود میکنه به هالیوود، به جهان سینما، و در این حال نگرهای تازه‌ای رو و پیشنهادهای تازه‌ای رو به ادبیات جهان تزریق میکنه. این فقط نیست که در همون جغرافیا بمونه، خانه‌ها خیلی های دیگر متأثر از این حال هوا توی کل دنیا، حالا چه در قالب پلیسی و چه در قالب اجتماعی، از این تحول بهره بردن و ما مثال های بسیاری داریم چه در ادبیات و چه در سینما که از این جریان استفاده خیلی خوبی کردن.
مبحثی که هست اینه که در واقع داستان‌های چندلر کشش دراماتیک دارن و محتوای غنی انسانی، در واقع همطور که گفتیم به اخلاق مداری توجه شده. توی در واقع قهرمان داستانمون هم می‌بینیم که انسان با اخلاقیه و این خودش به نظر من بزرگترین نقطه قوته و چیزی که به هر حال هر سیرت پاکی اینو میفهمه و حتی کسی که حالا خاکستریش خیلی رو به تیرگی هم رفته باشه باز برش جذابه، کسایی که هنوز قلبشون میزنه برای انسانیت و دنبال در واقع یک روزانه سپید هستن و همطور که گفتیم از تحولات روانی شخصیت غافل نشده. جملاتش کوتاه و ساده است، نثرش روانه و همچنین صلابت داره، همراه با لطافتی که داره صلابت و مردانگی هم درش هست. توصیفات خیلی لطیفی داره. از مارلو میبینیم که مثلا از شخصیت هایی که باهاشون دیداری داشته خیلی با ظرافت داره، تا رنگ موها، لباسی که پوشیده، همه رو با ظرافت کامل داره تعریف میکنه. این چندبعدی بودن که میشه گفت تو این شخصیت پیدا میشه. و همونطور که در رابطه با نحوه نگارش هم صحبت کردیم که در واقع در این زبان عامیانه حالا مطالبی که گنجانده شده مشاهدات اجتماعی هست.
بله.
که همونطور که آقای آشفته گفتن در واقع وضعیتی که رو وضعیت در واقع به زوال رفتن جامعه، فسادی که جامعه رو گرفته بوده، حالا بنا به استفاده از مشروبات الکلی و جنجال هایی که پیش اومده،
گنگسترها،
دقیقاً گنگسترهایی که بودن تو فضا، و غمی که غم عزلتی که در نویسنده هست و این غم رو در خواننده‌اش هم بیدار میکنه، همطور که شما فهمید در واقع با افسردگی که داشته و این حس در خواننده و مخاطبش هم زنده میشه. و در واقع خب همطور که شما هم اشاره کردین مارلو قهرمان ثابتمون هستش و اصلا هم رنگ جماعت نمیشه و به هیچ وجه آدمی نیست که اهل رشوه باشه بخواد مثلا جوری مثل حالا یه سری همکاران خودش یه مسئله ای رد کنه و دنبال منافعش باشه، نیست. و برخلاف ظاهر خشنش قلبی مهربان داره و در واقع گویی مارلو خیشتن آرمانی چندلر هست که همینطور دچار پختگی میشه طی رمان‌هاش. و این مطالبی بود که من خدمتون عرض کردم.
یکی از منتقدا میگه که رمان معمایی سرگرمی ایام صلح بود که با لالایی امنیتی کاذب خوانندگان را خواب میکرد و اما بروز جنگ جهانی دوم جان تازه‌ای در کالبد رمان سیاه دمید و عاملی را که تا آن هنگام کم داشت برایش برمغان آورد، نفرت را. و حالا تو این جامعه توصیف شده در رمان‌های پلیسی واقع‌گرا بدبینی و ترخندیشی بسیار مهم میشه و در رأس هرم اجتماعی سیاستمداران، قضات و وکلای فاسد قرار گرفتن که با گانگسترها و خلافکارها همدست و همداستان هستند. و در این حال اگر توی رمان کلاسیک یک نظم تحمیلی وجود داره یا یک نظم متخیل وجود داره برای اینکه اون سازوکار جامعه بورژوایی رو حفظ بکنه، توی رمان پلیسی واقع‌گرا این نظم و ثبات اجتماعی اصلا وجود نداره، بلکه جهانی داره تصویر میشه که نامعقول و پریشانه.
ملی.
و خشونت یگانه وسیله‌ایه برای رسیدن به همه اهداف. که در این حال اون چیزی که توی رمان‌های آمریکایی وجود داره ترس هست و این ترس به قول معروف باعث میشه که سایه خطر مدام بر زندگی شخصیت‌های ماجرا سنگینی کنه و تنها بر اثر تصادف و خوش اقبالیه که جان سالم به در میبرن. یعنی همه چیز طوری دست در دست هم میده زنجیروار که هر آن یک اتفاق ناگوار میفته، یک تلخی یا یک مرگ اتفاق میفته که آدم رو متاثر میکنه، برخلاف رمان‌های کلاسیک که تو تفریح میکنی از کشته شدن، برای اینکه ای ذهن تو داره فرمولوار و ریاضیوار به دنبال کشف اون هست. اینجا عواطف تو رو درگیر این قصه میکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه امشب نقد و نمایش. انشالله در شبهای آتی باز هم شما رو در برنامه خواهیم داشت. شماره پیامکی 301075 همواره دریافت کننده ی نظرات شما عزیزان در خصوص این برنامه است. ضمن آرزوی شبی خوش شما رو به زن آرزوی شبی خوش شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تکرار نقد و نمایش رو شنیدید با پخش نمایش بانوی دریاچه قسمت سوم. اما در این فرصت نمایش دردسر آرامش از رادیو نمایش به شما تقدیم میشه، قسمت چهارمش، با ذکر این نکته که تکرار این نمایش هم امروز ساعت 13:15 تقدیم شما خواهد شد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دردسر آرامش. نویسنده حسین یعقوبی. بازیگران: فریبا متخصص، بهرام سروری نژاد، رویا فلاحی، علی اصغر دریایی، مهدی نمینی مقدم، شیوا رفیعیان، سیما خوشتش. کارگردان: مینو جبارزاده. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت 4.
خانم آرامش مدرس مؤسسه‌ایه که در حوزه برگزاری جلسات روانشناسی عامه‌پسند فعالیت میکنه. زندگی شخصی خانم آرامش اما حکایت دیگه ای داره. اون و شوهرش پس از 32 زندگی مشترک و با وجود داشتن یک پسر 30 مجرد، قصد جدایی از همدیگر رو دارن. از طرف دیگه پسرشون بهروز با دختری به نام شبنم آشنا شده و قصد ازدواج داره. شبنم که در کلاس‌های خانم آرامش شرکت می‌کنه، بدون اینکه از نسبت اون با بهروز مطلع باشه، از خانم آرامش در مورد ازدواج مشاوره می‌خواد. خانم آرامش که نمی‌خواد پسرش با زنی که بچه داره ازدواج کنه، سعی می‌کنه شبنم رو منصرف کنه. در این اوضاع و احوال، ناگهان بهروز به مؤسسه مادرش میاد. حالا ادامه ماجرا رو می‌شنویم.
خانم آرامش
جان،
بگم پسرتون بیان بالا.
نه 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 نه، بیاد بالا چی کار کنه؟ حتما دوباره کلید خونه رو تو محل کارش جا گذاشته. شما برو پشت میزت عزیزم.
باشه چشم.
ببخشید شبنم جان. الو پسرم.
الو
جانم.
سلام مادرم، خوبی؟
ممنون پسرم، چرا باید باشم؟
آخه عادت دارین همیشه از پشت تلفن اسممو بگین، نه اینکه پسرم صدام کنی.
خب بله بله همینطوره. پسرم کلیداتو جا گذاشی دوباره؟
نه نه، مسیرم این طرفی بود، گفتم بیام دنبالتون.
آه.
الان میام پایین یا من بیام بالا؟
نه پسرم، نه نه نه.
نه چی مادرم؟
عزیزم یه زحمتی میخواستم برام بکشی.
جانم بفرمایید.
اون خیاط روحی هست، دو تا چهارا بالاتر.
آه خب خب.
یه مانتو شلوار بهش دادم واسه هم تعمیر کنه. قربونت، میشه بری ببینی که آماده است بگیری برای من بیاری؟
آه باشه، چشم، الان میرم. خدا
چشمت بی بلا مادر. خب من با اجازهتون برم.
کجا
آقا پسرتون اومده دنبالتون، من مزاحمتون نشم؟
نه مزاحم چیه، سب کن مگه دقیقیم پنجره رو باز کنم، هوا عوض شده، دارم خفه میشم. خدا ببینم رفتش، خدا رو شد بود دیگه، ماشینش رو افتاد.
شبنم جان من فردا نیستم، ولی پس فردا بعد از ظهر بیا قشنگ بشینیم یکی دو ساعتی در این مورد با هم حرف بزنیم.
چشمه، ممنون که وقت میذاری. 3 بیام خوبه؟
ساعت 3 خوبه. آره فقط یه چیزی.
بله.
در این مورد، در مورد کلاس ها و مشاورت با من، با این آقا بهروز هیچ حرفی نزن لطفا. خوب مردا معمولا در برخورد با این مسائل خیلی کودکانه موضع میگیرن. من یکی از بچه های خبرنگار رو مأمور میکنم که یه تحقیقاتی در موردش بکنه. کجا کار میکنه؟
بهروز لقمانیان که اسم فامیلشه، محل کارش شرکت آراسیماست، تو خیابون بیستون.
سیما.
محل کارش هم خیلی با اینجا فاصله نداره.
بسیار خوب عزیزم، من پس فردا ساعت 3 شما رو اینجا میبینم. روز خوبی داشته باشید.
ممنون، خیلی لطف کردین. شما هم همینطور. با اجازت.
خب حالا باید دوباره روی بهروز کار کنم.
خانم محب هنوز نرفته؟
مانتو شلوارتو صبح دادی به خیاطی، اون وقت توقع داشتی تا عصر حاضر بشه مادر من؟ این آقای روحی خیلی تعجب کرد، گفت مادرتون که میدونه کار تعمیراتی رو 48 ساعت بعد تحویل میدم.
حاضر نشده بود؟
نه
من دیدم لباس تو مغازه زیاد نیست، گفتم حتما کارشو انجام بده.
خیلی خوب، بریم.
یه لحظه صبر کن، خانم محبم داره میاد.
خانم محب دیگه کیه؟
خانم محب مسئول جدید بخش مالی مؤسسه است. دختر خوبیه، فوق لیسانس حسابداری. تازه میدونی
صحیح. دختر خوبیه. مادر جان منظورم این بود که برای چی باید منتظرش باشیم.
آها، از اون لحاظ.
بله از اون لحاظ.
خب خونشون میدونه کاجه، تو مسیر گفتم برسونیمش. داری میاد مادرش.
سلام.
سلام عزیزم.
ببخشید معطل شدین، کامپیوترم هنگ کرده بود، اطلاعات ذخیره نمی‌کرد.
سلام، خواهش می‌کنم. بفرمایید بشین.
عزیز جون شما بیا جلو بشین.
نه خواهش میکنم. نه شما بفرمایید، تا دو من زودتر پیاده میشم.
بفرمایید.
بهروز جان از بزرگراه نیایش بنداز برو.
چشم.
حالا فکر کنم اون مسیر خلوت‌تر باشه.
این ساعت همه مسیرها.
فردا نهار مهمون پدرتی ها، درسته؟
بله مادر جان.
بس نهار شد، جات خالی. بهروز جون مهسا جان امروز یک کشک بادمجونی آورده بود، یه انگشتت هم باش بود.
مرسی جونتون، شما لطف داری.
خودت درست کرده بودی عزیز جون.
بله خانم آرامش، من از 15 سالگی که سفرهای کاری مادرم به اروپا و آمریکا شروع شد، خودم برای ددی و خواهرم آشپزی میکردم.
ماشالله، هزار ماشالله. یعنی الان 10-12 سالی هست که آشپزی میکنی داره؟
بله.
27 سالت دیگه مهسا جون؟ آره
بله، ماه دیگه 27 هم تموم میشه، میرم تو 27.
مردک آریشو فروخته اومده اینجا ماشین خریده، همش داره علیکی لاین عوض میکنه، همینا باعث تصادف میشن دیگه.
آروم باش عزیزم، موقعی راننده که آرومش رو حفظ کن.
چشم مادر جون، چشم.
فکر کن به چیزایی خوب فکر کنی.
میدونی مهسا جون،
دیشب داشتم یه مقاله میخوندم در مورد رابطه روانکاوی آشپزی. توش نوشته بود که آشپزی مثل روانکاوی گذشته رو در زمان حال میسازه. خیلی تعبیر جالب و جذابیه.
بله
بله بله، مخصوصا اگه غذا رویدادهای هفته باشه، یعنی غذاهایی که از طول هفته مونده آخر هفته بعد خورده بشه.
بروز جون اینجور جمله ها اصلا
چیه؟
مهسا جان ارسه، امروز داشتی ماجرای پسر خالتو تعریف میکردی. من کار داشتم، مجبور شدم از اتاق برم بیرون. میشه بقیهش رو تعریف کنی عزیز؟
حتما. فقط شما تا کجاشو شنیدی؟
تا اینجا که گفتی خاله و شوهر خالت خیلی اصرار داشتن که پسر خالت یکی از دخترایی رو که اونا رو شناخت کامل داشتن بگیره، اما پسر خالت اصرار کرده بود که حتما باید انتخاب شخصیش باشه. بعد گفتی تو سفر با تور با یه خانم آشنا شد، ازش خواستگاری کرد، اما خاله و شوهر خالت زیاد موافق نبودن.
چرا؟ ناتالی خیلی موافق نبودن، با تالسو به شدت مخالف بودن.
بابت چی هانی؟
میدونین اون خانومه قبلا یه بار ازدواج کرده بوده، بعد 6 ماه هم از شوهرش جدا شده بوده.
بعد 6 ماه؟ چطور آخه؟ بروز جان.
بله.
یکم آرومتر رانندگی کن ماده، فاصلت هم با ماشین جلوی حفظ کن. 15 متر.
چشم مامان جان، چشم. 15 متر. ببینی الان 15 متر.
ببینم اون وقت این پسر خاله شما تحقیق نکرده بود که چرا این خانم از شوهرش جدا شده؟
نه، پاهاشو کرده بود توی کفش که الا و بلا من فقط این خانمو میخواست. خانمه بهش گفته بوده که شوهر قبلیش هم معتاد بوده هم سرگوشش میجنبیده.
ای بابا، خب بالاخره چی شد؟ آخرش
به یه سال نکشید که خانمه مهریهشو اجرا گذاشت و تقاضای طلاق داد. پسر خاله بیچاره منو کرده بود که موقع حق منو مثلا پرداخت مهریه اندل استتاه
میلون کاجین. خود میلون کاج پیاده میشه.
کوبیدای اینجا رو هیچ جایی نداره خدا وکیلی. این لقمه که از جلود میره پایین حس میکنی راحت الحلقوم بودی. البته برگ و جوجهش هم خوبه ها، اما کوبیدش یه چیز دیگه است. اون سماقو بی زحمت میدی دست من. قربون برم.
خب خیلی شلوغ هم هست.
خب گفتی که خیال ازدواج داری. ببینم این دختر خانم خوشبخت کی هست، شغلش چیه، چند سالشه؟
راستش پدر جان اسمش شبنم موسویه، مربی ورزشی هم هست. 34 سالشه، یه بارم قبلا ازدواج کرده، شوهرش توی تصادف فوت کرده، یه بچه هم داره.
صحیح. آقا یه پارس آب واسه ما میاری؟ خب ببینم با مادر دربارش حرف زدی؟
بله، به شدت مخالفه. اما من فکر میکنم اون شریک ایدئالی برای زندگی مشترکم میتونه باشه.
خب چند وقتی که با هم آشنا شدی؟
یه ماهی میشه.
یک ماه؟ فکر نمیکنی یه ماه فرصت کمی برای تصمیم گیری باشه؟ البته تو پسر عاقلی هستی، ولی خب به هر حال میدونیم
چی. بابا جان فکر میکنی چون اون بیبست از من بزرگتره انتخابم درست نبوده؟
ببین فامیلای من و مامان تو که میشناسی.
شما خودتون تا حالا چندین بار گفتین که آدم برای حرف فامیل زندگی نمیکنه و تصمیم نمیگیره، درسته؟
خب بله، اما میدونین کسی رو که انتخاب کردی سابقه ازدواج قبلی داره و تو نداری، این خیلی مهمه.
بله اینو میفهمم. ببین ما پیش مشاور رفتیم در این باره صحبت کردیم، ازمون تست گرفته و مسئول مشاوره تایید کرده که میتونیم ازدواج کنیم.
پسر جون ببین یه چیزاییه که در جریان زندگی خودش نشون میده، نه توی جلسه یکی دو ساعته مشاوره.
خب آره بخشت حمیده جوابشو بدم یه لحظه. الو جانم حمید.
چطوری رفیق؟ اوضاع احوال میزونه؟ با شبنم خانم در چالی؟ چه دعوتی عروسی؟
فعلا که در خطر آقه والدینم، به خصوص از طرف مادرم.
جدن؟ شبنم رو دیده خوشش نیومده ازش؟
نه ندید ازش خوشش نیومده.
ندید؟ مطمئنی؟
آره. ببینم چطور؟
آخه من دیروز از شبنم رو دیدم که داشت میرفت داخل اون مؤسسه که مادر پیش تدریس میکنه.
تو ببینم مطمئنی که خودش بود؟
مطمئن.
خیلی عجیبه، یعنی با مادرم حرف زده؟
تو بهش نگفتی که مادر چی کاره؟
نه آخه نمیدونم حرفش پیش نیومده تا الان. ولی این که گفتی خیلی عجیبه، من باید تاوتوشو در بیارم.
کم کم به لحظات عزیز اذان صبح امروز به افق شهرمون تهران نزدیک میشیم. خواهش میکنم تو لحظات ارزشمند از آن حتما برای ما خدمتگزارانتون در مجموعه رادیو نمایش دعا کنید.
ای زنده، ای پاینده، از مهربانیت فریاد رسی می خواهم، مرا چشم برهم زده.